اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگاری که در کوچه های یادش عطر مهربانی و لطف دلپذیرش همیشه جاریه، خداوندی که دلمون با یادش آروم و قرار میگیره. سلام، لحظه‌ای شبیه لحظه‌ای که گذشت نیست و نخواهد بود. هیچ آدمی هم شبیه اون یکی نیست. هر کدوم ما از خانواده‌ای، روستایی و شهری میاییم و در مسیر زندگی سر راه هم قرار می‌گیریم. ما سر راه هم قرار می‌گیریم تا همدیگر رو ببینیم و بشناسیم. و زیباست اگه باور کنیم هر آدمی یه دنیاست که جاشو نه کسی پر می‌کنه نه چیزی. هر آدمی عطر اختصاصی خودش رو داره و رایحه حضورش تکه تا نداره. پس بیا هیچ کس رو از دنیامون قلم نگیریم، چون تابلوی باشکوه هستی با حضور همه ما کامل میشه. هستم، هستی. خواهیم از امید حرف بزنیم، همین امید سازنده و مؤثر. دوست داریم که شما هم اینجا باشید و موفق شدن لازم تلاش کنیم. وقتی غفلت میکنیم پیشرفتی در امور به دست نمیاد، اما اگه حداکثر توانمون رو به کار بگیریم برنده ایم. آره، هدف نهایی مهمه، ولی نباید تمام تمرکز و تلاشمون رو منحصر به اون هدف کنیم. اگه به خاطر عشق به کار و مسئولیت تلاش کنیم و از اون لذت ببریم، نتایج نهایی دیر یا زود به دست میان. این یک قانونه. اگه نتایج تأخیر داشتن یا در اون زمانی که همواره ما انتظارش رو میکشیم از راه نرسیدن، لطفاً مایوس و ناامید نشیم و اجازه ندیم که این مسئله همه ی هفته یا سال ما رو خراب کنه، چرا که خدای مهربون منصف و عادل و زحمت کسی رو بیپاداش نمیگذاره. پافشاری بر هدف جزء مشترک تمامی موفقیت‌های چشمگیره. پافشاری عامل اصلی پیروزیه و انسان‌های موفق به خوبی از اون آگاهن. البته مواقعی هم هست که ناامید شدن و دست از تلاش کشیدن از زیرکانه‌ترین حرکت هاست. وقتی کشتی در حال غرق شدنه، وقتی بیرون پریدنه. یادمون باشه ما نباید کله شقی و لجبازی رو با پافشاری اشتباه بگیریم. اگه از شغلمون بیزاریم، اگه محل زندگیمون رو دوست نداریم یا در جای دیگه موقعیت‌های بهتری برای خودمون می‌بینیم، گاهی بهترین راه حل بیرون اومدنه، بیرون زدنه. شکوه و عظمت و ارزش واقعی هدف در تداوم راه و تحمل اون و حتی گذشت تن از خیشه. از زخم زبون‌ها و طعنه‌های این اون دلخور نشیم. اگه اراده کنیم، پیروز و خوشبخت.
به خاطر عشق به خانواده خیلی کارا میکنن، یکی عشق به پدر مادر، حالا یکی نیاز خیلی مهمه، یکی نیازی داره، نیاز باید برطرف بشه. خب میتونه امیدوار بشه که من این نیازمو باید برطرف کنم، به همین دلیل این امید رو در خودم ایجاد میکنم که به اون برسم. نیاز رو بعد از اون خانواده، دوست داشتن، عشق، همه اینا میتونه شخص رو به اون چیزی که میخواد برسونه یا هم در شخص امید ایجاد کنه، انگیزه ایجاد کنه.
شما شخصا آدم امیدواری هستین؟
من خیلی امیدوارم. من یعنی برنامه‌ای هم که الان واقعا برای خودم هم الان من یه طرحی دارم، خب خیلی دارم روش کار میکنم، خیلی امید دارم. اگه امیدی نداشتم یه همچین هدف بزرگی تو زندگیم انتخاب نمیکردم. مطمئنن امید دارم. شما دانش داشته باشین نتونین ازش استفاده کنین به چه دردی میخوره؟ شما دانش داشته باشین بتونین ازش استفاده کنین. علم به تنهایی کافی نیست، علم با هم با عمل. خیلی هم گن خودشون دانایی کن، من میدونم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ولی پای عمل که میرسه همون تنبلی هستش. خیلی ها انگیزه ندارن. اینا باز برمیگرده به همون هدف. اگه یه شخصی توی زندگیش هدف داشته باشه، من هدفم اینه که از اینجا تا برسم به اون مره خیابون، خب من باید بدونم اول اینکه بدونم چجوری میتونم برسم به اون مره خیابون. یه هدفم که رسیدم به اون مره، راه های مختلفی هستش، حالا من از چه طریقی میتونم برسم به اون مره. یه سری تجربه میخواد. این حالا من مثال زدم، ممکنه یه برفرض هدف من ممکنه یه چیز دیگری باشه. اولا اینکه تجربه میخواد، علم میخواد، عمل میخواد، بعد پرسجو میخواد، ارتباط برقرار کردن. یعنی از همه اینا به نظر من مهمتر. اگه کسی توانایی برقراری ارتباط رو نداشته باشه نمیتونه درجا میزنه، چون واقعا مهمترین چیزی که در بین همین چیزی که گفتیم باز ارتباط بر توانایی برقراری ارتباط مهمترین چیزی هستش که میتونه به شخص کمک بکنه در رسیدن به اون چیزایی که میخواد.
دستاوردنیه، ساختنیه، محصول حاضر و آماده نیست که بشه از دیگری تمام و کمال دریافتش کرد. پس اونی که به امید یاری دیگری یا به هوای لطف او قدم در راهی میگذاره ریسک کرده. البته امید واهی و واقعی نشونه هایی دارن. گاهی در سالهای طولانی و دوستی های محکم میشه به کسی اعتماد کرد و بهش امید بست. اما نمیشه ندیده و نسنجیده اعتماد کرد، امید بست و پیش رفت. سعدی در این باره حکایت شیرینی در گلستانش داره. اون میگه که شاعری نزد فرمانده دزدها رفت و با کلی شعر پر آب و تاب از رئیس دزدا تعریف کرد. فکر میکنید نتیجه چی شد؟ هیچی. رئیس دزدا دستور داد لباس شاعر رو از تنش در بیارن و تو زمستان سرد بفرستنش تو کوچه های ده. شاعر بیچاره لرزان و غمگین تو کوچه های ده قدم میزد. سگای گرسنه ده هم دست از سرش بر نمی داشتن. شاعر خم شد از زمین سنگی برداره و پرت کنه طرف سگا. دید از شدت سرما سنگ یخ زده و با دست خالی و سردش نمیتونه سنگ رو از زمین برداره. بنابراین عصبانی شد و گفت این مردم چقدر مردم آزارن. سگا رو ول کردن، سنگا رو بستن. خبر حرف شاعر به رئیس دزدار رسید. خندید و شاعر رو خواست. بعد هم گفت یه چیزی از من بخواه. شاعر عصبانی گفت از عطای تو به همین خوشنودیم که ما را برای رفتن از اینجا آزاد بگذاری. امیدوار بود آدمی به خیر کسان. مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان. بله. قصه ما هم از همین قراره. گاهی خانه بر آب می سازیم و تکیه می کنیم به باد. غافل از اینکه خانه از پای بست ویرانه. یادم می مونه. امید از عقل و منطق دور نیست و در چارچوب یک نگاه منطقی شکل می‌گیره. یادت میمونه؟
نفس عمیق مردی و قاطری بنشسته بود و از بیابانی میگذشت. سالکی را بدید که پیاده بود. پیرمرد گفت ای مرد به کجا ره سپاری؟ سالک گفت به دهی که گویند مردمش خدا نشناسند و کینه و عداوت میورزند و زنان خود را از ارث محروم میکنند. پیرمرد گفت آه به خوب جایی میروی. سالک گفت چرا؟ پیرمرد گفت من از مردم آن دیارم و دیریست که چشم انتظارم تا کسی بیاید و این مردم را هدایت کند. سالک گفت پس آن چه گویند راست باشد؟ پیرمرد گفت تا راست چه باشد؟ سالک گفت آن کلام که بر واقعیتی صدق کند. پیرمرد گفت در آن دیار کسی را شناسی که در آنجا منزل کنی؟ سالک گفت نه. پیرمرد گفت مردمانی چنین بدسیرت چگونه تو را میزبان باشند؟ سالک گفت ندانم. پیرمرد گفت خب چندی مهمان ما باش، باقی دارم و دیریست که با دخترم در آنجا روزگار میگذرانم. سالک گفت خداوند تو را عزت دهد، اما نیک است که به میانه مردمان کج کردار روم و به کار خود رسم. پیرمرد گفت ای کوکب هدایت، شبی در منزل ما بیتوته کن تا هم خودت را باز یابی و هم دیگران را باز سازی. سالک گفت برای رسیدن شتاب دارم. پیرمرد گفت نقل است شیخی از آن رو که خلایق را زودتر به جنت رساند آنان را ترکه می زد تا هدایت شوند. ترسم که تو نیز با مردم این دیار کج کردار آن کنی که شیخ کرد. سالک گفت ندانم که مردم با ترکه به جنت بروند یا نه. پیرمرد گفت پس تحمل کن تا تحمل نیز خود آید. خلایق با خدای خود سرانجام به راه آیند. پیرمرد و سالک به باغ رسیدند. از دروازه باغ که گذر کردند سالک گفت: حقا که اینجا جنت زمین است، آن چشمه و آن پرندگان به غایت مسرت بخشند. پیرمرد گفت: بر آن تخت بنشین تا دخترم ما را میزبان باشد. دختر با شال و دستاری سبز آمد و تنگی شربت بیاورد و نزد مهمان بنهاد. سالک در او خیره بماند و در لحظه دل باخت. شب را آنجا بیتوته کرد و سحرگاهان که به قصد گزاردن نماز برخاست، پیرمرد گفت: با آن شتابی که برای هدایت خلق داری، پندارم که امروز را رهسپاری. سالک گفت: اگر مجالی باشد امروز را مهمان تو باشم. پیرمرد گفت: تأمل در احوال آدمیان راه نجات خلایق است، این گونه کن. سالک در باغ قدمی بزد و آنگاه کنار چشمه برفت. پرنده ها را نیک نگریست و دختر او را میزبان بود. طعامی لذیذ بدو داد و گاه با او هم کلام شد. دختر از احوال مردم و دین خدا نیک آگاه بود و سالک از او غرق در حیرت شد. روز دیگر سالک نماز گزارد و در باغ قدم زد. پیرمرد او را بدید و گفت: لابد به اندیشه‌ای که رهسپار رسالت خود شوی. سالک چندی به فکر فرو رفت و گفت: عقل فرمان رفتن می‌دهد، اما دل اطاعت نکند. پیرمرد گفت: به فرمان دل روزی دیگر بمان تا کار عقل نیز سرانجام گیرد. سالک روزی دیگر بماند. پیرمرد گفت: لابد امروز خواهی رفت، افسوس که ما را تنها خواهی گذاشت. سالک گفت: ندانم خواهم رفت یا نه، اما عقل به سرانجام رسیده است. ای پیرمرد، من دلباخته دخترت هستم و خواستگارش. پیرمرد گفت: با این که این هم فرمان دل است، اما بخردانه پاسخ گویم. سالک گفت: بر شنیدن بیتابم. پیرمرد گفت: دخترم را تزویج خواهم کرد به شرطی. سالک گفت: هرچه باشد گردن نهم. پیرمرد گفت: به ده بروی و آن خلایق کچکردار را به راه راست گردانی تا خدا از تو و ما خوشنود گردد. سالک گفت: این کار بسی دشوار باشد. پیرمرد گفت: آنگاه که تو را دیدم این کار سهل می نمود. سالک گفت: آن زمان من رسالت خود را انجام می دادم، اگر خلایق به راه راست می شدند و اگر نشدند، من کار خیشتن را به تمام کرده بودم. پیرمرد گفت: پس تو را رسالتی نبود و در پی کار خود بوده ای. سالک گفت: آری. پیرمرد گفت: اینک که با دل سخنگویی، کج کرداری را هدایت کن و بازگرد، آنگاه دخترم از آن تو. سالک گفت: آن یک نفر را من برگزینم یا تو؟ پیرمرد گفت: پیرمردیست رباخار که در گذر دکان محقری دارد و در میان مردم کچکردار او شهره است. سالک گفت: پیرمردی که عمری بدین صفت بوده و به گناه خود اصرار دارد، چگونه با آدم سرد من راست گردد؟ پیرمرد گفت: تو برای هدایت خلقی می رفتی. سالک گفت: آن زمان رسم عاشقی نبود. پیرمرد گفت: نیک گفتی، اینک که شرط عاشقی است، برو به آن دیار و در احوال مردم نیک نظر کن، میخواهم بدانم چه دیده و چه شنیده ای. سالک گفت: همان کنم که تو گویی. سالک رفت. به آن دیار که رسید، از مردی سراغ پیرمرد را گرفت. مرد گفت: این سال را از کسی دیگر مپرس. سالک گفت: چرا؟ مرد گفت: دیریست که توبه کرده و از خلایق حلالیت طلبیده و همه ثروت خود را به فقرا داده و اینک با دخترش در باقی روزگار می گذراند. سالک گفت: شنیدم که مردم این دیار کچکردارند. مرد گفت: تازه به این دیار آمدم، آنچه تو گویی ندانم، خود در احوال مردم نظاره کن. سالک در احوال مردم بسیار نظاره کرد. هر آن کس که دید خوب دید و هر آن چه که دید زیبا. برگشت دست پیر مرد را بوسید. پیر مرد گفت: چه دیده ای؟ سالک گفت: خلایق سر به کار خود دارند و با خدای خود در عبادت. پیر مرد گفت: وقتی با دلی پر عشق در مردم بنگری، آنان را آنگونه ببینی که هستند، نه آنگونه که خود را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا فتیپور هستم، کارشناس علوم قرآنی. میخواستم راجع به خوف و رجا نکته‌ای رو از نگاه قرآن خدمت شما عزیزان ارائه بکنم، و اونم اینه که شنیدید میگن مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. در یکی از برنامه‌ام توضیح دادم که خوف و رجا یعنی چی. اجازه بفرمایید این معنی و این مفهوم و این ویژگی رو در یکی دیگر از سوره های قرآن، سوره مبارکه سجده آیات 15 و 16 بررسی کنیم. من تو نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما قبلش اینه که ما 4 تا سوره در قرآن داریم که سجده واجبه دارن، یعنی اگر انسان اونها رو خودش مستقیما بخونه باید سجده کنه. اگر به صورت مستقیم کسی این آیه رو بخونه و شما بشنوید، شما باید سجده کنید. البته در مورد اینکه به صورت تولیدی اگر پخش بشه، به این معنا که مثلا نوار قرآنی که خونده شده این آیات و بعداً تکرارش داره پخش میشه، برخی از فقها گفتن که احتیاط مستحب که کسی سجده بکنه. ولی به هر حال این نکته که میخوام عرض بکنم اتفاقا همین سوره مبارکه سجده آیات 15 و 16 است که سجده دارن هست. اما من خود لفظ آیات رو نمیگم، بلکه معانیش رو ذکر میکنم که به هر حال اگر عزیز ممکنه در موقعیتی باشن که نتونن سجده کنن، حداقل این مشکل رو پیدا نکنم. تو بعدا اگه خودتون خوندید و مراجعه کردید، خب قطعا سجدهش رو هم به جا خواهید آورد. خداوند در آیات 15 و 16 سوره مبارکه سجده میفرماد که انما یؤمنو به آیاتنا، تنها کسانی به آیات ما ایمان میارن که این ویژگی رو داشته باشن، هنگامی که این آیات رو به یادشون میارن، یعنی نشانه های خدا رو متذکر میشن. آیات 15 و 16 سوره مبارکه سجده رو دارم توضیح میدم. کسایی که هنگامی که نشانه های خدا رو به یادشون میارن، حالا این یادآوری نشانه های خدا ممکن انسان گاهی با دیدن طبیعت، با دیدن همین خورشید، ماه، نمیدونم گیاهان، درخت، کوه، انسان های دیگه، اتفاقات، آفرینش، اینا رو وقتی دادم نگاه میکنه خب به یاد خدا میفته. و یا اینکه نه، در بحث عبادت وقتی که اذان گفته میشه، وقتی که آیه قرآن خونده میشه، و به هر حال در هر موقعیتی که یاد خدا میاد. خدا میفرماد کسانی به ما ایمان میارن که انگامی که نشانه های ما برای اونها بیان میشه و ذکر میشه و اونها یادشون میاد به سجده میافتن. خب این یکی ویژه. و سبحوا بحمد ربهم، و پروردگار رو تسبیح میکنن، سپاسگزارن، یعنی خدا رو ستایش میکنن، او رو منزه میدونن، حمد خدا رو به جای میارن. و اهل گردن کشی نیستن. گردن کشی به چه معنا؟ به این معنا که این افراد در برابر خداوند خاضعن، سر تعظیم فرود آوردن. خب ویژگی دیگه شون چیه؟ اینا کسایی هستن که شبها به عبادت میپردازن، یعنی بخشی از شب رو اختصاص میدن به عبادت خداوند. قیام میکنن، نماز میخونن، عبادت میکنن، دعا میخونن، خدا رو صدا میکنن. و نکته که میخوام عرض بکنم اینجاست: یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو با بیم و امید میخونن. اینجا اون نکته که مربوط به بحثمون هم هست، یعنی خوف و رجا، در اینجا خودشو نشون میده. یعنی کسایی هستن که خدا رو یاد میکنن، دعا میکنن، درخواسته هاشون حالت بیم و امید دارن. بیم از چی؟ امید به چی؟ امید خب به اجابت. و برخی گفتن بیم از این که نکنه مورد قبول خداوند قرار نگیرن، نکنه خدا از اینها راضی نباشه. از اون طرف امیدوارم هستن که خب خداوند لطفش زیاده، خداوند اونها رو میبخشه. و ویژگی دیگه و من ما رزقناهم ينفقون و از اون چی که روزیشون کردیم به دیگران میبخشن. همین اگر خوف و رجا رو در نظر بگیریم ببینیم تأثیرش در زندگی ما چطوری میتونه باشه. یکیش همین انفاقه.
دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت، باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافت کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است.